نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. امروز چهارشنبه 29 بهمن 1404 خورشیدی هست و با یک ویژه برنامه دیگه که نگاهی میکنه به پیامدهای اعتراض خونبار دیماه، چهلم کشته شدگان این اعتراضها و همچنین مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در ژنو همراه شما هستیم. اما پیش و بیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک با همه خطوط قرمز تعیین شده دونالد ترامپ موافقت نکرده است. جی دی ونس سه شنبه پس از گفتگوهای ژنو درباره این مذاکرات به شبکه فاکس نیوز گفت از بعضی جهات جلسه خوب پیش رفت، آنها موافقت کردند بعداً دوباره دیدار کنند، اما از جهات دیگر کاملا روشن بود که رئیس جمهور چند خط قرمز تعیین کرده که ایرانی ها هنوز واقعا حاضر نیستند آن را بپذیرند و دربارش وارد روند حل و فصل شوند. به گفته جی دی ونس رئیس جمهور آمریکا شدیداً به دنبال یافتن راه حل است، چه گزینه‌های دیپلماتیک چه گزینه‌های دیگر، تا جمهوری اسلامی نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از برگزاری یک رزمایش مشترک میان ایران و روسیه از روز پنجشنبه در آب‌های دریای عمان و شمال اقیانوس هند خبر داد. سخنگوی این رزمایش به رسانه‌های ایران گفت که هدف این رزمایش ارتقای امنیت و تعاملات پایدار دریانوردی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند است. در همین حال رسانه‌های ایران گزارش دادند که ناو بالگردبر استوویسکی متعلق به نیروی دریایی روسیه به منظور شرکت در این رزمایش در بندر عباس پهلو گرفته. این رزمایش در حالی برگزار می شود که سپاه پاسداران نیز روز سه‌شنبه از برگزاری یک رزمایش در خلیج فارس خبر داده و گفته بود که در این رزمایش برای ساعاتی تنگه هرمز بسته شد. آمریکا در هفته‌های اخیر حضور نظامیش را در آب‌های اطراف ایران به شدت افزایش داده است. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید در پی فراخوان این شورا برای اعتصاب مدارس در روز چهارشنبه، پیام‌ها و گزارش‌هایی از دانش آموزان و معلمان از سراسر ایران به این شورا رسیده که حکایت از تعطیلی مدارس دوره متوسطه در شماری از شهرها دارد. بر اساس گزارش‌های این شورا، تعدادی از مدارس دوره متوسطه دوم در شهرهای شهریار، اسلامشهر، کرج، فردیس، شهرری، بهارستان، پاکدشت و ورامین، اسلامشهر و شهرک اندیشه بدون حضور دانش آموزان تعطیل شده است. رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید این گزارش ها نیست، اما شورای هماهنگی میگوید از دوشنبه مدیران مدارس از طرف ادارات کل آموزش و پرورش تحت فشار بودند که با تهدید دانش آموزان و معلمان مانع از تعطیلی و اعتصاب مدارس شوند. به رغم محدودیت اینترنت در ایران، ویدیوهای متعددی از شرکت گسترده مردم در مراسم چهلم جانباختگان اعتراضهای سراسری و خونبار دیماه در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. بر این اساس، ویدیویی از تیراندازی ماموران حکومت به شرکت کنندگان در مراسم چهلم علیرضا سیدی در روز 28 بهمن در آبدانان استان ایلام حکایت دارد. ویدیوهای دیگری حضور مردم را در مراسم چهلم کشته شدگان در بهشت زهرای تهران و همینطور در مشهد نشان می‌دهد که در آن حاضران شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی سر می‌دهند. و مسیح علی نژاد کنشگر سیاسی در مراسم گشایش نشستی به نام ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی کشورهای اروپایی و اعضای سازمان ملل را به ایستادن کنار کسانی که دیکتاتورهای جمهوری اسلامی خواند متهم کرد و خواستار تشکیل نشست صلح با حضور مخالفان حکومت ایران شد. این کنشگر سیاسی در سخنرانی سه‌شنبه شب خود گفت چگونه ماموران رژیمی که به تازگی بیش از 30,000 معترض را کشته در راهروهای سازمان ملل قدم می‌زنند، چگونه به جمهوری اسلامی اجازه داده می‌شود در ژنو درباره حقوق بشر سخنرانی کند. سخنرانی خانم علی نژاد همزمان با نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد انجام شد.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از پیشرفت مذاکرات و ورود گفتگوها به مرحله به مرحله روشن و بعدی سخن میگویند، معاون رئیس جمهور آمریکا همونطوری که در خبرها شنیدید میگوید که تهران هنوز خط قرمزهای واشنگتن را نپذیرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از پایان مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که در شهر ژنو سوئیس با میانجیگری عمان برگزار شد به شبکه فاکس نیوز گفت که ایران با همه خطوط قرمز تعیین شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک موافقت نکرده است. او البته به وجود پیشرفت‌هایی در مذاکرات هم اشاره کرد. Now, we would very much
like, as the president has said, همونطور که رئیس جمهور گفت، ما به شدت خواهان حل و فصل این مسئله از راه گفتگو و مذاکرات دیپلماتیک هستیم، اما رئیس جمهور همه گزینه‌ها رو پیش رو داره. مذاکرات صبح امروز از برخی جنبه‌ها به خوبی پیش رفت و دو طرف برای برگزاری جلسه دیگه‌ای به توافق رسیدند، اما از جنبه‌های دیگه روشنه که رئیس جمهور خطوط قرمزی تعیین کرده که ایرانی‌ها هنوز حاضر نیستن اون رو بپذیرند.
دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا سه‌شنبه 28 بهمن در محل نمایندگی دیپلماتیک عمان در شهر ژنو برگزار شد. پس از مذاکرات روز سه‌شنبه ژنو، بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در پیامی در شبکه ایکس نوشت که پیشرفت خوبی در شناسایی اهداف مشترک و مسائل فنی مربوطه به دست آمد. او ادامه داد: روحیه جلسات ما سازنده بود. ما با هم تلاش‌های جدی برای تعریف تعدادی از اصول راهنما برای توافق نهایی انجام دادیم. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز که رهبری هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ارزیابی خود از مذاکرات ژنو را این گونه مطرح کرد:
علی حال به اعتقاد من پیشرفت خوبی نسبت به جلسه گذشته صورت گرفت و ما الان یک مسیر روشنی پیش رو داریم که به نظرم مثبت هست.
او همچنین در توضیح دستاوردها گفت:
و نهایتاً ما بر یک سری اصول راهنما تونستیم یک موافقت کلی پیدا بکنیم که بعد از این به بعد بر اساس اون اصول حرکت خواهیم کرد و وارد متن یک توافق احتمالی خواهیم شد.
مسیری که البته به گفته وزیر خارجه ایران دشوار و زمان بر خواهد بود. هیئت آمریکایی که استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه و جارد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را رهبری می‌کنند، هنوز اظهار نظری درباره مذاکرات ژنو ارائه نداده. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از ادامه کار سخن میگوید و اینکه تصمیم درباره روند جاری بر عهده آقای ترامپ خواهد بود.
ما به کار خود ادامه میدیم و البته رئیس جمهور این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که بگه چه زمانی دیپلماسی به پایان طبیعی خودش رسیده. امیدوارم به این نقطه نرسیم، اما اگه برسیم این تصمیم رئیس جمهور خواهد بود.
این مذاکرات در حالی برگزار می شود که جمهوری اسلامی زیر فشار نظامی آمریکا قرار دارد. ایالات متحده تجهیزات نظامی عظیمی به خاورمیانه روانه کرده، تحرکی که احتمال اقدام نظامی آمریکا در ایران را افزایش داده است. این تحرک پس از سرکوب خونین اعتراض‌های دی ماه در ایران و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی آغاز شد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که دونالد ترامپ برای یافتن راه حلی در ارتباط با ایران گزینه‌های متعددی در دست دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده بسیار تلاش میکنه تا راه حلی پیدا کنه، چه از راه گزینه‌های دیپلماتیک و چه از راه گزینه‌های دیگه. این بدان معنی است که ایرانی‌ها نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشند. این همواره تمرکز اصلی بوده.
این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز سه‌شنبه همزمان با مذاکرات ژنو درباره این گفتگوها اظهار نظر کرد.
اگر مذاکره‌ای باید انجام بگیره واقعا جای مذاکره نیست. اگر بناشد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یک کار غلط و ابلهانه است.
در روزهای اخیر شورای عالی امنیت ملی ایران موافقت خود را با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران اعلام کرد. از سوی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات گزارش داد که در مذاکرات ژنو تهران آمادگی خود را برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به مدت 3 تا 5 سال و پس از آن پیوستن به یک بلوک منطقه‌ای برای غنی‌سازی صلح‌آمیز اعلام کرده. بنابراین گزارش ایران علاوه بر آن گفته که سطح غلظت اورانیوم خود را در ازای رفع تحریم‌ها کاهش خواهد داد و پیشنهاد سرمایه‌گذاری و تجارت با آمریکا در بخش نفت و انرژی را ارائه کرده است.
گزارشی بود درباره آخرین گفتگو و مذاکره هیئت جمهوری اسلامی با فرستادگان ایالات متحده و رئیس جمهور آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و مسائل دیگه بین دو کشور. اما در تازه ترین اظهار نظر معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس اعلام کرده که روز سه‌شنبه پس از مذاکرات ژنو این سخنان رو بیان کرده که ایران با همه خطوط قرمز تعیین شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده موافقت نکرده. اما محمد زرقامی در گفتگو با حمید رضا عزیزی کارشناس مسائل بین الملل از او درباره این گفتگوها پرسیده.
خب نکته که وجود داره این هستش که هنوز طرف آمریکایی درباره موضوع صحبتی نکرده. یعنی ما چیزی که شنیدیم صرفا اظهار حالا خوشبینی تا حدی خوشبینی محتاطانه از جانب آقای عراقچی بوده و همینطور کم و بیش تایید این صحبت از طرف وزیر خارجه عمان. اما اینکه طرف آمریکایی این رو به چه شکل برداشت کرده خب یک بحث دیگر است. این نکته اول. نکته دوم این هست که اگر هم که یک توافق حاصل شده باشه بر سر موضوعات مذاکره، حالا من چیزی که میفهمم از صحبت عراقچی این هست و بر سر اینکه درباره چه موضوعاتی میشه صحبت کرد حالا در این مرحله، تازه کار از اینجا شروع میشه، به خصوص با توجه به اینکه حالا در طرف ایرانی آقای عراقچی به عنوان وزیر خارجه و معاونای وزارت خارجه حالا در حوزه اقتصادی دست کم میدونم که بودن و در بقیه حوزه‌ها که هستن، اینها در بحث فنی قابلیت گفتگو و فریم کردن یک توافق رو دارن. منتها در طرف آمریکایی شما ببینید آقای ویتکوف و آقای کوشنر بعد از این مذاکرات رفتن رای بحث اوکراین و روسیه شروع کردن به گفتگو با طرف‌های دیگری. یعنی اینها صرفاً طرف گفتگو هستن اینجا، نه اینکه اختیار برای اظهار نظر درباره جزئیات رو شاید که خیلی بنصورت داشته باشن. لذا ممکن است اون چیزی که الان در این مرحله برداشت شده با اون چیزی که در نهایت در طرف آمریکایی بهش به جنبندی برسن متفاوت باشه. و نکته
این به نظرتون من فقط ببخشید اینو وسط فرمایشتون بپرسم که این کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار نمی‌کنه که شرایط گفتگو به این شکل داره پیش میره؟ یعنی بیشتر با افرادی طرف هست که میخوان یک توافق، حالا بگیم معامله رو به سرانجام برسونن تا کسانی که قراره که اون در مورد اون تصمیم بگیرن.
چیزی که کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار میکنه درک نادرستش از مذاکره در دولت ترامپ و عدم درک تفاوت ها با چیزی که در دوران اوباما در زمان برجام داشتن. یعنی دقیقاً اتفاقاً نکته خوبی رو اشاره کردید، این تفاوت در جایگاه و سطح و اختیارات طرفین کاملاً نشون میده که هر کدوم از اینها یک رویکرد متفاوتی رو دارن. ایران به شکلی که حضور پیدا کرده طرف ایرانی انگار که همون مذاکراتی که مثلا روزها در ژنو در وین ادامه پیدا میکرد و در نهایت سر هر کلمه‌ای صحبت میکردن و وارد، یعنی از مرحله سیاسی مستقیما وارد مرحله متن‌نویسی میشدن، درفتی رو مینوشتن بعد روش کار میکردن و اینها. ولی طرف آمریکایی اساسا موضوع رو موضوع سیاسی میبینه نه موضوع فنی، و به همین خاطر هم هستش که مثلا در خود بحث اوکراین هم اول آقای ترامپ میره با آقای پوتین مثلا دیدار میکنه یا مثلا به صورت تلفنی اینا گفتگو میکنن، اصول کلی سیاسی یک توافق بسته میشه، بعد اون وقت افرادی مثل ویتکوف و کوشنر میرن که حالا مثلا بر اساس یک طرح کلی که دارن گفتگو بکنن. طرف ایرانی خب حاضر نیست اصلا در سطح یک حالا بگیم گفتگو یا دیدار یا مذاکره رو داشته باشه و میخواد که از اون جزئیات فنی شروع بکنه. رویکرد آقای ترامپ این نیست و این ممکن هستش که در یک مرحله ای این حرفی هستش که دیگران هم میگن، یعنی تحلیل شخصی من هم نیست، اینکه صبر آقای ترامپ تمام بشه و بگه که نه ایران نمیخواد داره مذاکرات رو طولانی میکنه و ما میریم سراغ گزینه‌های دیگه.
چون پیشتر هم این اتفاق افتاد اگر خاطرتون باشه، اون موقع هم صحبت از 60 روز بود و وقتی از 60 روز گذشت ما اقدامی رو دیدیم از ایالات متحده آمریکا در همراهی با اسرائیل و این بار هم آقای ترامپ یک زمان مشخصی نداده اما گفته که تا ماه آینده میلادی. در این میون آیا میشه اتفاقاتی رو انتظار داشت که خارج از کنترل و خارج از تصور جمهوری اسلامی باشه؟ ضمن اینکه ما امروز رفتاری رو داریم میبینیم از آیت الله خامنه‌ای در داخل ایران که میخواد همون روشی رو پیش ببره که آقای ترامپ پیش میبره، یعنی از یک طرف تهدید بکنه، از یک طرف هم حالا مذاکره رو خطش رو جلو ببره.
خب این سوال شما دو بخش داره. در رابطه بخش اولش اینکه قابل تصور باشه یا نه، حالا بیشتر اشاره داره به اون عنصر غافلگیری. من فکر نمی‌کنم چیزی به اسم عنصر غافلگیری در این مرحله وجود داشته باشه، به این خاطر که اساسا نوع چینش صحنه توسط مقامات جمهوری اسلامی و نوع ورودشون به مذاکرات همزمان، همین صحبت‌های خامنه‌ای که شما اشاره کردید، همین مثلا رزمایشی که برگزار شد در تنگه هرمز و اینها، نشون میده که نسبت به مذاکرات چندان هم خوشبین نیستن در نهایت امر، یعنی احتمال حمله نظامی رو جدی میدونن. لذا دفعه قبل این تفاوت رو داشت که به نظر میرسید طرف ایرانی واقعا به این جنبندی رسیده بود که توافق قرار است اتفاق بیفته و بعد غافلگیر شد. این نکته خیلی نکته مهمی است. اما مسئله اینجاست که نوع تجهیزاتی که یعنی این زمان زمان صرفا بتالتی نیست، اینجوری بخوام بگیم زمانی هست که داره از اون ایالات متحده استفاده میکنه و از یک طرف در یک دو هفته اخیر به خصوص تجهیزات پدافندی وارد منطقه کرد، به خصوص برای حفاظت از پایگاه‌ها و متحدینش در منطقه، و حالا هم از دیروز گزارش‌هایی هستش که داره تجهیزات آفندی بیشتری رو دوباره وارد منطقه می‌کنه. لذا حجم تجهیزاتی که داره وارد منطقه میشه میتونه این رو، یعنی این سیگنال رو بده که خب اگر که روند مذاکرات شکست بخوره، آمریکا این بار با شدت بیشتری وارد مرحله نظامی خواهد شد، که حالا اینکه حالا به چه سمتی بره داستان دیگری است. اما منظورم این هستش که من گزینه جنگ رو همچنان یه گزینه بسیار جدی می‌بینم. در کنار
شما گزینه جنگ رو جدی می‌دونید؟ آیا گزینه جنگ برای شما یک گزینه جنگ گسترده است یا یک گزینه جنگ محدود هست اگر خیلی کوتاه بهش بپردازید؟ با توجه به اینکه برخی به هر حال این تصور رو دارن که ایالات متحده آمریکا صرفاً اقدام میکنه به نقطه زنی یا حالا اون قسمت هایی که مربوط میشه با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی یا مقامات بلندپایه‌ای مثل شخص رهبر جمهوری اسلامی.
ببینید جنگ یک کنش یک باره نیست، یک مجموعه از کنش و واکنش هاست که اقدامات اولیه میتونه که تعیین کننده این باشه که به چه سمت و سوی پیش بره. به همین خاطر هم من در این مرحله فکر میکنم که همچنان گزینه مطلوب، اگر لحاظ نظامی بخوایم بهش نگاه کنیم، برای ایالات متحده همچنان اقدام محدود هست. اما با توجه به نوع واکنشی که احتمال داره که جمهوری اسلامی نشون بده، احتمال گسترده‌تر شدنش وجود داره. لذا تو این عرصه نمیشه خیلی با قاطعیت صحبت کرد، چون بستگی به خیلی فاکتورهای متعددی داره.
تحلیل حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل، رو شنیدید درباره روند گفتگوها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، با این توضیح که این تحلیل پیش از اظهار نظر جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ضبط شده بود. اما همطور که در خبرها شنیدید، هزاران تن در مراسم چهلم کشته شده های اعتراض های خونبار دیماه در سراسر ایران در این روزها شرکت کردند. در همین حال جمهوری اسلامی هم در اقدامی با هدف مصادره مراسم چهلم جان باختگان اعتراض‌های دی ماه 404، مکان‌هایی رو تعیین کرده که برای نمونه مصلی تهران، حرم رضوی در مشهد و همچنین برخی مکان‌های مشخص دیگه در مراکز استان‌ها که در اونجا مراسمی برپا بشه برای چهلم جانباختگان. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، از او پرسیده که این ترفند جمهوری اسلامی رو چگونه میبینه.
توی سالهای گذشته هر باری که کشتاری صورت گرفته، جمهوری اسلامی رفته سراغ خانواده ها و گفته که اگر مثلا قبول بکنید که فرزندتون معترض نبوده یا مخالف ما نبوده، عنوان شهید رو بذاریم روش، حتی میتونه جز بنیاد شهید باشه، امکاناتی در اختیارتون قرار بدیم، یا مثلا اگر قبول بکنید همچین چیزی رو بقیه فرزندانتون یا اعضای خانواده دیگه تهدیدی نمیشن، یا حتی پیکر عزیزانشون رو بسیاری فقط با همین شرط میتونستن بگیرن، و این چیزی که تو تمام 4 دهه گذشته بارها بارها تکرار شده. اما چیزی که این بار متفاوت میکنه این روی کرده جمهوری اسلامی اینه که قبلا به عنوان یه تاکتیک استفاده میکرد، میرفت مورد به مورد سراغ خانواده ها، با خانواده ها صحبت میکرد و سعی میکرد اونها رو مجاب بکنه یا اینکه اونها رو تهدید بکنه با ارعاب یا با تهدید، یا به هر شکلی معترض کشته شده رو به عنوان شهید که کشته شده از طرف خودش میتونه باشه مصادره بکنه. این بارها اتفاق افتاده، اما این بار جمهوری اسلامی اومده مراسم 40 رو اساساً مصادره کرد، یعنی همه کسانی که کشته شدن، خامنه ای هم سخنرانی کرد باز به همین تاکید کرد که کسانی که کشته شدن، حتی کسی که داشته تو خیابون رد می شده و یک تیری از هر جایی، این تاکید خامنه ای بر اینکه هر تیری از هر جایی یعنی از نیروهای من بوده یا به قول خودشون از تروریست هایی بوده که وارد کشور شده بودن، اونها هم شهید محسوب میشن. و توی یه همچین وضعیتی واقعا عجیبه که قاتلین برای کشته شده ها مراسم 40 برگزار کردن امروز و خامنه‌ای به عنوان قاتل خودش رو صاحب عزای این مراسم در نظر گرفته بود. تفاوتی که نسبت به گذشته داره اینه که دیگه موردی نبوده، به طور مشخص امروز اومدن اعلام کردن که این همه این کشته شده ها رو ما توی یه همچین چارچوب قرار میدیم. هرچند که با وجود این مسئله باز هم خامنه‌ای تأکید کرد در این که اون تقسیم بندی سنتی خودش رو که بعضی مخالفن، بعضی منتقدن، بعضی فریب خوردن و بعضی تروریست هستن رو همچنان بر سر همون موضوع موند و باز تأکیدن به این کردش که به من کسانی هم حتی همین الان دارن از زندان ها نامه میدن که حلالیت میطلبن و متوجه اشتباهشون شدن و چیزهای شبیه این. مجموعاً من فکر میکنم که به طور خیلی تاکتیکی بخوایم در نظر بگیریم، رفتارشناسانه جمهوری اسلامی بخوایم در نظر بگیریم، کاری که امروز کردن کلیتش متفاوته با اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده نیستش. اما وقتی که میریم توی فرم کاری که امروز اتفاق افتاده، چه سخنرانی خامنه ای، چه نوع مدعی هایی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده امروز، میبینیم که چطور کلیت اعتراضات و کلیت قتل عام 18 و 19 ای رو میخوان به نفع خودشون مصادره بکنن و از این طریق شاید بتونن خودشون رو از زیر فشاری که در طی این 40 روز نشون بوده به عنوان حکومت جنایتکار و قاتل، کمی فشار رو خودشون کم بکنن.
خب از طرف دیگه ما میبینیم مردم اعتنایی نکردند به این ترفند جمهوری اسلامی و مراسم 40 عزیزانشون رو اونگونه که میخواستن برگزار کردن و حتی شعارهای ضد رهبر جمهوری اسلامی و ضد حکومتی سر دادن. از اون طرف میبینیم در مراسم 40 که حکومت میخواست مصادره کنه، ماموران حکومتی باز به سمت مردم در همین مراسم که از مردم دعوت کردن بیان شرکت کنن، به مردم شلیک کردن در آبدانان به طور مشخص. این حرکت ها رو شما چطور میبینید؟
40 روز گذشته در مراسم های مختلفی که خانواده های کشته شده ها داشتن، از روزی که پیکر عزیزانشون رو داشتن تحویل میگرفتن و تصاویر دلخراشی که تصاویر هولناکی که از کهریدک تهران تا تمام شهرهای مختلف منتشر شد، از زمانی که پیکر عزیزانشون رو تحویل میگرفتن تا زمان خاکسپاری و تا امروز، شما میبینید که تمام این پروسه یک پروسه اعتراضی تبدیل شده. یعنی دیگه وقتی که قرار باشه که فراخوانی داده بشه، گفته بشه که مردم اعتراض بکنن، هیچ جایی بهتر از همین کنار خانواده های دادخواه بودن نیستش. چون این خانواده ها، اگر که ما به دهه 60 بسیاری از خانواده ها به خاطر اینکه جو جامعه میتونست علیه مخالفان جمهوری اسلامی باشه، همچنان هژمونی جمهوری اسلامی پررنگ بود و دهه های بعدش هرچند کمتر شد، ولی همچنان مخالفان اینطور توی اکثریت قرار نداشتن، اما الان میبینیم که کل جامعه ایران دادخواه کشته شده های 18 و 19 هستش و کنار این خانواده ها ایستاده و این خانواده ها هم به معنی واقعی دادخواهی رو دارن تصویر میکنن. از لحظه ای که پیکر عزیزانشون رو گرفتن تا الان که 40 روز گذشته و فکر میکنم که هر کدوم از این مراسم ها یک اعتراض بسیار پرشور و جدی بود. به خاطر همینه که میبینیم جمهوری اسلامی دیگه هیچ خط قرمز و هیچ مرز اخلاقی رو رعایت نمیکنه و میره توی مراسم های خاکسپاری، میره توی مراسم 40 و میره توی مراسم عزاداری که عزیزان اون خانواده دارن عزاداری میکنن برای عزیز از دست رفتشون. اونجا هم میره تیراندازی میکنه، سرکوب میکنه، میخواد اون کسانی رو که اونجا هستن مرعوب بکنه. ولی قضیه اینه که آیا تأثیر گذاشته یا نذاشته. اگه بخوایم برگردیم تو همین 40 روز ببینیم، میبینیم که توی مراسم های سوم، هفتم، مراسم های خاکسپاری، همه اینها نیروها و نهادهای امنیتی حضور داشتن. در همه اونها این سرکوب صورت گرفته و تا جایی که حداقل ما اطلاع داریم اکثر خانواده هایی که کشته شده ای داشتن با تهدید مواجه بودن که حالا همونطوری که عرض کردم یا باید شهید در نظر بگیریم کشته شده شما رو، یا این خانواده رو تهدید کردن که اگر بخواید شعار بدید، حتی برای همین امروز مراسم امروز هم تهدید کردن که اگر بخواید شعارهای سیاسی بدید اجازه نمیدید مراسم برگزار بشه. همه این تلاش ها رو جمهوری اسلامی کرده. با این وجود ما امروز شاهد این بودیم که مراسم چهلم به یک مراسم سیاسی تبدیل شده بود. به خاطر همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، همه انرژی توان خودشون رو گذاشتن در تمام این 40 روز و در تمام 48 ساعت اخیر برای اینکه بتونن به یک شکلی از زیر این فشار در بیان و این مراسم ها تبدیل به یک جایی برای اعتراض سیاسی نشه، اما موفق نبودن. تصاویری که امروز ما دیدیم نشون داد که همچنان فضا بر علیه جمهوری اسلامی هستش، حتی در مراسم هایی که خانواده ها گرفتن در شهرهای مختلف.
گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از ایران نشون میده که مراسم 40 کشته شده های اعتراض های خونبار دیما، هزاران نفر بر سر مزار این قربانیان گرد هم اومدن و ضمن گرامی داشته یاد و خاطره اونها علیه مقام های جمهوری اسلامی شعار سر دادن. اما باز همونطوری که در خبرها شنیدید، کانال شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان اعلام کرده که در پی فراخوان این شورا برای اعتصاب مدارس در روز چهارشنبه امروز، پیام‌ها و گزارش‌هایی از دانش آموزان و معلمان سراسر ایران به این شورا رسیده که حکایت از تعطیلی مدرسه‌های دوره متوسطه در شمالی از شهرها داره. بر اساس گزارش‌های این شورا، تعدادی از مدارس دوره متوسطه دوم در شهرهای شهریار، اسلامشهر، کرج، فردیس، شهرری، بهارستان، پاکدشت، ورامین و شهرک اندیشه بدون حضور دانش آموزان تعطیل بودند. درباره این فراخوان رادیو فردا نظرات تحسین مصطفی از اعضای تشکل‌های صنفی فرهنگیان رو جویا شده که میشنویم.
دقیقاً همه این مواردی که ممکنه پیامد این اعتصاب و این فراخوان باشه پیش بینی شده و شورای هماهنگی با توجه به اینکه یک فرد یا یک شخص نیست و یک پروسه رو کامل از نظر جوانب مختلف بررسی میکنه، قطعا به این مورد پرداخته و پیامدهای این چیزی نیست که برای شورای هماهنگی ناشناخته باشه و در گذشته هم تجربه این چنینی رو داشته. اما تلخی ماجرا امروز کمی فرق داره و جمهوری اسلامی امروز با توجه به شکستی که در اذهان عمومی خورده ممکنه یک ضربه سختری رو وارد بکنه. جمهوری اسلامی در رؤیای دانش آموزان مرده و پروسه مرگ جمهوری اسلامی فقط زمان اعلامش مونده و اون چیزی که جمهوری اسلامی خودش بر اساس مطالعاتش بهش رسیده که این پروسه مرگ وقتی در رؤیای دانش آموزان اتفاق افتاده بالاخره روزی زمان اعلامش فرا میرسه و برای این که جمهوری اسلامی این زمان اعلام رو به تأخیر بیاندازه گلوله شلیک میکنه و این شلیک گلوله ها به خاطر این است که این فاتحان و این پیروزان عرصه رویارویی با جمهوری اسلامی بر نگردن و خبر پیروزی خود را اعلام بکنن، جمهوری اسلامی به اونها شلیک میکنه. در نتیجه هر زمانی که دانش آموز به کلاس برگرده و هر زمانی که دانش آموز به خیابان برگرده و هر زمانی دانش آموز به میان هم نسل ها و هم گروه های خود برگرده، جمهوری اسلامی یک تهدید بالفعل خواهد بود، دیگه تهدید بالقوه نیست، یک تهدید بالفعل خواهد بود برای این دانش. و در آینده اگر برنامه و تشکل‌ها و نهادها برنامه نداشته باشند، جامعه همچنان از جوهر وجودی تهی خواهد شد. اما این برنامه‌هایی که نهادها و تشکل‌ها در نظر گرفتن تا حدی بازدارنده خواهد بود. و اعتصاب به عنوان یک کنش مدنی میتونه کمترین هزینه رو داشته باشه و پیوستن به اعتصاب ها کمترین هزینه رو میتونه داشته باشه و فرستادن کودکان و معلمان امروز به خیابان در شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت زخم خورده هست یک خطر بسیار بزرگی است و جان معلمان و جان دانش آموزان تهدید میشه. جامعه امروز واقعا عصبانی است از این وضعیتی که براش پیش اومده. اینکه وزارت آموزش پرورش و جمهوری اسلامی داره حرکاتی رو انجام میده و کسانی رو برای مسائل روانی و مسائل مشاوره‌ای به مدرسه میفرسته، اساسا بحث روانشناسی و مشاوره‌ای در اینجا مطرح نیست. اونها یه گروهای امنیتی هستن که چون طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آموز فرورش و مدارس رو بخشی از نظام امنیتی و فرهنگی میدونن، وظیفه خودشون میدونن که امنیت به اون سرکوب رو در مدارس انجام بدن. در واقع هدف اونها امنیت نیست، هدف اونها سرکوب کردن است. از فرستادن و اعزام گروه هایی به مدرسه اساسا روانشناسی و جامعه شناسی و التیام درد نیست. اما این کاری که شورای هماهنگی انجام میده در نوع به نوعی اعتراض به همین حرکت ها هست و به همین ادامه فاجعه ای است که در حال رخ دادن.
کانال شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان اعلام کرد که در پی فراخوان این شورا برای اعتصاب در مدرسه‌ها در روز چهارشنبه امروز سیل گسترده‌ای از پیام‌ها و گزارش‌های دانش آموزان و معلمان برخی شهرهای کشور رو دریافت کرده که حاکی است مدارس دوره متوسطه دوم در شماری از این شهرها عملاً تعطیل بودند. اما اظهارات علی خامنه‌ای درباره امکان هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی در شرایطی دیروز مطرح شد که تنش بین تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و پرسش‌های بسیاری درباره واقعیت توان نظامی جمهوری اسلامی و سناریوهای احتمالی درگیری مطرح است. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی مقیم آمریکا، این پرسش رو مطرح کرده که وقتی مقام‌های جمهوری اسلامی از توان ساقط کردن ناو آمریکا صحبت می‌کنند، از چه چیزی صحبت می‌کنند و روی چه توانایی نظامی حساب کردند؟
حکومت اسلامی به غیر از ابزارهای نظامی سعی میکنه که از تهدید هم استفاده بکنه برای تقویت بازدارندگی خودش در مقابل تهدیدات واقعی یا تصوری. در اینجا هم در کنار موضوع مذاکرات که به نظر میرسه حکومت اسلامی داره با جدیت زیادی دنبال میکنه تا سعی بکنه جلوی شروع جنگ رو بگیره، مسئله تهدید هم قابل انتظار بود، به ویژه از طرف رهبر حکومت اسلامی با توجه به اینکه نیروی دریایی آمریکا در منطقه قسمت قابل توجهی از افزایش نیروهای نظام رو شامل میشه و ناوگور هواپیمابر آبرام لینکلن چند صد کیلومتر آبهای ایران آماده حملات تهاجمی هست. این تهدید از این نظر صورت گرفته تا عواملی که رئیس جمهور آمریکا در نظر خواهد داشت برای تصمیم گیری نهایی خودش رو بتونه نوبت پیچیده تر بکنه، در محاسبات آمریکا به اصطلاح تاثیر بگذاره. اینکه آیا امکاناتی داره نیروی دریایی سپاه که برای ناوهای هواپیمابر آمریکایی تهدید کننده باشه؟ بله، یک سری تسلیحاتی وجود داره، جمله موشک‌های کروزی که از ساحل پرتاب میشن، 700 کیلومتر 1000 کیلومتر گفته میشه که بُعد دارن و این موشک‌های کروز به روش‌های مختلفی قابل هدایت هستن، از رادار آشیانه یاب گرفته مثل موشک‌های کروز کوتاه برتر که میتونه پس از اینکه به نزدیک هدف رسید رادار خودش رو روشن کنه و روی بازتاب رادیویی هدفش که در مورد ناو هواپیمابر خیلی بازتاب رادیویی بزرگی هست قفل بکنه به سمتش بره. موشک‌های کروزی هستن که در دماغه خودشون دوربین‌های اپتیکی دارن که میتونه شکل هدف رو در پیش زمینه آب‌های دریا تشخیص بده، روی قفل بکنه و به سمتش هدایت بشه به صورت خودکار. این سیستم‌ها رو روسی‌های یمن دست کم از سال 2018 به بعد از ایران دریافت کردن و در جنگ اخیر مورد استفاده قرار دادن و اغلب موفق نبود. مشکل زیادی که این دو سلاح‌ها دارن نداشتن اطلاعات به روز و به هنگام هست برای اهداف متحرکی که هر لحظه در حال حرکت هستن و در عرض چند دقیقه تونن چندین مایل جا به جا بشن. اینه که با توجه به محدود بودن مخروط دیده این سپاه موشکی در مقابل خودشون، اینا باید طوری هدایت بشن که در میدان دیده محدودشون بتونن هدف رو پیدا بکنن، روش قفل بکنن. و به خاطر همین هم است که ناوگور لینکلن در اون محدوده یا اون باکس ماموریتی خودش مرتب در حال حرکت هست، یک هدف ثابت برای موشک‌ها یا درون‌های ایران نباشه. اگر بخوان واقعا موفق بتونن هدفشون اصابت بکنن، باید تا آخرین لحظه اطلاعات دقیقی از موقعیت هدف خودشون داشته باشن. در اون صورت میتونن به سمت هدفشون با موفقیت پیش برن، ولی این دلیل نمیشه که بتونن به هدفشون برسن، چون ناوگروه هواپیمابر شامل بین 3 تا 4 ناوشکن کلاس آرلی برگ هست که این ناوها از سیستم‌های پدافندی برخوردار هستند، موشک‌های پدافندی SM-2 و SM-6 که برای مقابله با موشک‌های کروز طراحی شدن همطور هواپیمای بدون سرنشین و میتونن اینها رو با ذریب اطمینان خیلی بالایی قبل از اینکه هم به هدفشون برسن از بین ببرن. در مقابل حوثی‌ها هم این کار با موفقیت زیادی انجام شد. ایران میتونه از موشک‌های بالستیک زده کشتی استفاده بکنه و اونها هم به همین ترتیب دایت یا اپتیکی دارن یا رادار و باید اطلاعات بروز و بهنگام داشته باشن. یک احتمال وجود داره که میتونه شانسی برای موفقیت داشته باشه اینه که در یک لحظه تعداد زیادی موشک‌های کروز بالستیک و درون‌های پروازی شاهد 136 به سمت یک هدف شلیک بشن که دفاع اون هدف رو اشباع بکنن. در اون صورت شانس محدودی برای موفقیت داره، ولی تجربه جنگ دریای سرخ نشون داد که نیروی دریای آمریکا و نیروهای دریای غربی حتی در شرایط بسیار متراکم هم میتونن همچنان به خوبی از خودشون دفاع کنن.
در یک مقایسه واقع بینانه، مهمترین تفاوت قدرت نظامی ایران و آمریکا در چیست؟
تفاوت خیلی زیاد هست. ایالات متحده از سیستم‌های تسلیحاتی بسیار پیشرفته‌تری برخوردار هست و شاید حتی بالاتر از اون از اطلاعات بسیار گسترده‌تر، بروزتر و دقیق‌تر نسبت به هدفش برخوردار هست و میتونه که خیلی بهتر هدف خودش رو زیر نظر داشته باشه، بهتر میتونه امکانات خودش رو برای که به هدف مورد نظر لطمه جدی بزنه جاگذاری بکنه، بهتر میتونه با توجه به این اطلاعاتی که به دست داره و تصویر کاملی که از هدف خودش داره میتونه تصمیم بگیره که به شکلی این عملیات رو انجام بده، با چه تسلیحاتی، با چه سلاحی، از چه سمتی. این چرخه مرتب ادامه پیدا میکنه و اطلاعات مربوط به میزان آسیب‌هایی که به هدف وارد شده دوباره برمیگرده تو اون لوپ و دوباره نگاه میکنن، دوباره تصمیم میگیرن و دوباره شلیک میکنن. این رنجیده نابودی که آمریکا میتونه با استفاده از امکانات بسیار گسترده نظامی خودش و اطلاعاتی خودش به وجود بیاره، با اون حفظ بکنه و در مقابل اون زنجیره ویرانگره طرف مقابل رو بهش لطمه بزنه و از تعادل خارج بکنه، در حقیقت میتونه بهترین عامل موفقیتش باشه.
فکر میکنید اگر درگیری مستقیمی بین ایران و آمریکا رخ بده، شکل جنگ دقیقا به چه صورتی خواهد بود؟
فاکتورهای زیادی رو باید در نظر گرفت. احتمال زیادی وجود داره که درگیری ها از خلیج فارس و تنگه هرمز شروع بشه، از قلب تهران، مثل جنگ اول در روزه. تلاشی که ایالات متحده در شروع خواهد کرد احتمالش هست این باشه که سعی بکنه جلوی توانایی یا اراده نیرو دریای سپاه برای مختل کردن کشتی رو در خلیج فارس و تنگه هرمز رو بگیره، سعی بکنه که جلوی شلیک موشک‌های ساحل به دریای سپاه رو بگیره، جلوی شلیک موشک‌های بالستیک کوتاه برد به سمت پایگاه آمریکا در منطقه رو بگیره. همزمان هواپیماهای پنهانکار F-35 و دیگر امکانات تهاجمی، سیستم‌های پدافندی و موشکی ایران و رادارهای مربوط به موشک‌های سوال به دریای ایران حمله خواهند کرد، در نتیجه کوریدورهایی رو به وجود میارن تا هواپیماهای دیگه بتونن وارد آسمان ایران بشن و اهدافی در واقع خاک ایران رو از بین ببرن. اگر بنابراین باشه که اون رأس هرم تصمیم گیری هم در همون مرحله اولیه مورد حمله قرار بگیره، حال چه سیاسی چه نظامی، تونیم انتظار داشته باشیم که عملیات ویژه با استفاده از نیروهای ویژه که در عمق خاک ایران پیاده میشن و انجام بگیره، این کار هم هماهنگ با عملیات هوایی خواهد بود. ترتیبی صورت خواهد گرفت که مثل جنگ 12 روزه، ولی حالا احتمالاً با یک کیفیت متفاوتی، کاملاً باعث از تعادل خارج شدن اون سیستم فرماندهی و کنترل و تصمیم گیری در ایران بشه، در سپاه، ارتش و همجور در عرصه سیاسی. در کنارش هم خب حملات در درجه اول به پدافند هوایی متمرکز خواهد شد، دوباره به فرماندهی و کنترل، ایستگاه‌های رادار، تمام امکانات نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس هم جزو اهداف اولیه خواهد.
به جنگ 12 روزه اشاره کردید، آیا اگر جنگی در بگیره باید انتظار یک جنگ کوتاه مدت رو داشته باشیم یا یک جنگ فرسایشی؟
من فکر میکنم که جنگی بیش از 12 روز خواهیم داشته اگر این اتفاق بیفته. روی 25 شاید حتی یک ماه هم بیش انتظار داشت که ادامه پیدا بکنه. اگر حکومت اسلامی موفق بشه سیستم فرمانده و کنترل خودش رو حفظ بکنه و اون نیروهای محلی منطقه‌ای یا خط مقدم همچنان بتونن یا دستورهای لازم رو از زنجیره تصمیم گیری دریافت بکنن، یا اینکه این دستورات از پیش بهشون داده شده باشه و اونا همچنان از امکانات اجرای اونا برخوردار باشه، در این صورت میشه انتظار داشتش که جنگ شاید به نزدیک یک ماه هم طول بکشه. ولی در صورت موفقیت از بین بردن فرمانده و کنترل و همینطور اون نودهای تصمیم گیری میشه انتظار داشت که در چیز بین 15 تا 20 روز به نتیجه قابل توجه اولیه برسن. ولی مرحال از بردن لانچرهای موشک کار آسونی نیست و شاید هیچ وقت نشه به طور کامل جلوی شلیک موشک ها رو گرفت، ولی اینکه اون مجموعه تصمیم گیری در حکومت اسلامی چه زمانی به این نتیجه برسه که یا وجود نداشته باشه که دیگه بخواد دستور ادامه جنگ یا تسلیم یا دستور دیگه بده، یا اینکه تصمیم بگیره که زمان آتش بس فرا رسیده و باید در اینجا تسلیم شدن، وقت چه مفهومی خواهد داشت اون یک بحث دیگر هستش، و اینکه ایالات متحده دنبال چه هدفی خواهد بود این کوی من مشخص نیست. آیا به سمت تغییر رژیم خواهد رفت، به سمت وارد آوردن یک ضربه آری و دردناک خواهد رفت، اینکه آیا میخواد همچنان دنبال این باشه که یک امتیاز سیاسی جدی از ایران بگیره، مثل محدود کردن توان موشکی، توان نیابتی یا حتی مسائل سیاسی مربوط به داخل و سرکوب مردم ایران. ممکنه صرفا دنبال این اهداف باشه، هدف نظامی هم رسیدن به این اهداف سیاسی باشه. در هر حال هر تصمیم سیاسی که گرفته بشه اون کیفیت و شدت حملات نظامی هم طبیعتا متناسب با همون خواهد.
اشاره کردین که موشک‌ها به هر ترتیب شلیک خواهند شد. خب به هر حال هنوز مشخص نیست که اگر جنگی در بگیره و اگر موشکی بخواد شلیک بشه به کدام اهداف، کدام سو خواهد رفت، یا فقط ناو خواهد بود یا پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه. فکر می‌کنید که اگر جنگی صورت بگیره احتمال این هستش که کشورهای دیگه هم درگیر بشن در خاورمیانه؟
سوال خیلی خوبیه. بله، سوال کاملا از همون ساعت اولیه هست. البته درگیر کردن کشورهای منطقه باید چه تعریفی خواهد داشت. مقامات سیاسی حکومت خیلی تاکید کردن به کشورهای منطقه که شما اولا نباید اجازه بدین از پایگاهاتون استفاده بشه، ولی اگر هم استفاده بشه ما صرفا به اون پایگاه ها حمله خواهیم کرد. ولی میدونیم که بسیاری از پایگاه منطقه پایگاه مشترک هستند، مثلا پایگاه الزفرا، پایگاه الحمرا، کینگ عبدالعزیز، پایگاه دریایی علی عبدالسلام، اینا پایگاهی هستند که اون کشورهای میزبان در کنار ایالات متحده از اون استفاده میکنن. ممکنه بتونه با ضریب دقت به نسبت بالایی موشک ها رو به سمتی رای کنه که صرفا تاسیسات مربوط به آمریکا در اون پایگاه مورد حمله قرار بگیره، ولی در مراحل بعدی بستگی داره. اگر حملاتی علیه زیرساخت‌های اقتصادی را صورت بگیره، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که زیرساخت‌های اقتصادی منطقه هم مورد حمله رو خواهد گرفت، تا که قیمت نفت بره بالا، قیمت بنزین در پمپ بنزینای آمریکا بره بالا، فشار سیاسی و اجتماعی بر رئیس‌جمهور آمریکا وارد بشه که این درگیری‌ها رو زودتر تموم کنه. من انتظار حکومت اسلامی اینه که بتونه طوری مقاومت بکنه که دوباره 12 روز 15 روز یک ماه مقابل حملات آمریکا و احیانا اسرائیل در کنارش مقاومت بکنه، تا حدی که دوباره به یک آتش بسی منتهی بشه که امیدوار باشه این آتش بسی این دفعه بتونه چند سال ادامه پیدا بکنه. ولی که آیا اسرائیل هم درگیر خواهد شد احتمالش زیاد هست، و در اون صورت خب طبیعتاً قسمت قابل توجه از موشک باید به اسرائیل راست پار بشه و این توان تهاجمی سپاه رو دو قسمت بکنه. احتمالش زیاده که اسرائیل از همه مرحله اولی حتی شاید تقسیم کاری صورت بگیره و مدافع مربوط به پایگاه موشکی رو اسرائیل به دنبالش بره. در اون صورت باید انتظار داشت که اسرائیل از اهداف اولیه حملات سپاه هم باشه.
فکر میکنید که آیا فقط باید روی نیروهای نیابتی ایران حساب کنه، یا کشوری در خلیج فارس وجود داره که در صورت جنگ احتمالی پشت ایران بایسته؟
هیچ کدوم از کشورهای خلیج فارس پشت ایران نخواهند ایستاد، حتی اگر به صورت دیپلماتیک مخالفت داشته باشند و اینو اعلام بکنند، ولی این واقعیت خواهد بود که پایگاه‌های آمریکا در اون کشورها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، هرچند که نسبت اول توجه از امکانات ممکن عقب نشینی بکنه به پایگاه دورتر یا مکانه دورتر، ولی همچنان از پایگاه مثل الودعید استفاده خواهد شد در شرایط جنگی، و کشورها در ظاهر ممکنه سعی بکنن که فاصله بگیرن، ولی واقعیت خواهد بود که اتفاقات در اطراف اونها و در خانه اونها خواهد افتاد و طبیعتا میتونه باعث بشه که این بخشی از این کشورها درگیر بشن، مثل امارات. چون میتونیم انتظار داشته باشیم به نوعی امارات هم درگیر اتفاقاتی که به مرور زمان در این یک چنین سناریویی به وقوع خواهد پیوست درگیر بشه.
دیدگاه فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی مقیم آمریکا، رو شنیدید درباره تهدیدهای روز گذشته علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، پیرامون هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی و این موضوع. اما بر اساس یک مطالعه انجام شده که در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شده، فرزندآوری در بین خانوارهای ایرانی همچنان روند نزولی داره، به طوری که میانگین فرزندآوری در تهران به عنوان پرجمعیت ترین شهر ایران از میانگین ملی پایین تره. در این میان نسل موسوم به زد در ایران فرزندآوری رو انتخابی هویتی میدونه و تا و نااطمینانی از تحولات سیاسی در ایران نیز تأثیر بسیاری در نگاه این نسل به آینده و امید به آینده گذاشته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی سحر مطلبی، پزشک و کارشناس ارشد بهداشت جمعیت ساکن سوئد رو پرسیده.
به طور کلی چیزی که خیلی تو مسئله فرزندآوری مهمه، حداقل برای دنیای مدرن امروز، مسئله آینده است. یعنی برای اشخاص آیندهشون خیلی اهمیت داره و معمولا برنامه ریزی میکنن برای آینده. مثلا روش های سنتی زندگی در 100 سال 200 سال 1000 سال قبل نبوده که مبنا بر این بوده که هر کس که دندان دهد نان دهد. الان مخصوصا به خاطر اینکه جمعیت افزایش پیدا کرده، در واقع رقابت بین انسان ها در منابع بیشتر شده و منابع محدودتر شده، در نتیجه یاد گرفته بشر امروز که باید برای هر چیزی برنامه ریزی بکنه. و برای همین فرزند یک مفهومی داره که در واقع یه آینده طولانی حداقل برای دو دهه و مسئولیت یه شخص به عهده والدینه. در نتیجه اینا دیگه نمیتونن برنامه ریزی نشده وارد در واقع هیچ مسئولیتی بشن. به همین دلیل مسئله اقتصادی در واقع باید طوری باشه که اون احساس امنیت رو ایجاد بکنه در اشخاص که میتونن روی آینده ای حساب بکنن و یه مسئولیت به وجود آوردن یک یا چند نفر دیگر رو داشته باشن. در مطالعات جمعیت شناسی باربری تابع چند سطحه، در واقع چند موضوع همزمانه. یکیشون مسئله ساختاریه که اون چیزی که در واقع حکومت موظفه که تامین بکنه، کنترل تورم، ایجاد مسکن، اشتغال پایدار، و یه چیزی هست که در واقع اون بخش اعتماد اجتماعی مردم به یک حکومته که بخش نهادیشه که اعتماد به آینده رو باید یک حکومت ایجاد بکنه برای مردم و امنیت اجتماعی رو بتونه ایجاد بکنه. یه مبحث دیگه فاکتور خوشحالیه که این فاکتور خوشحالی شاخص دیگه داره، مثل اینه که وقتی ارزیابی میکنن اینجوری ارزیابی میشه که ببینن آیا اشخاص شغل پایدار دارن، آیا حقوق بازنشستگی دارن، آیا بیمه درمانی دارن. اینا در واقع اون مجموعه احساس رضایت رو ایجاد میکنه که آینده رو قابل پیش بینی میکنه. و یه بخش دیگه‌ش هم مسئله ارزشی هویت، یه که در واقع تغییراتی که توی اولویت‌های زندگی تو نسل‌های مختلف به دلیل آموزش یا نیازهایی که ایجاد میشه توی جامعه، فرهنگ‌های جدید یا مواجهه با جامعه جهانی، مواجهه با فرهنگ‌های دیگه هست، این هم یکی از عوامل مهمیه. تهران و منطقه توسعه یافته در واقع این گذار ارزشی خیلی سریع‌تر اتفاق افتاده و این باعث شده که تأخیر در ازدواج و افزایش تحصیلات هر دو طرف مخصوصا زنان تبدیل شده به اولویت و این موفقیت فرعی مهم شده. به این دلیل که این تأثیر میذاره روی در واقع برنامه ریزی که اشخاص برای زندگیشون دارن.
خانم مطلبی، در این مطالعه‌ای که انجام شده به تغییر بنیادین در معنای فرزندآوری برای این نسل موسوم به زد در ایران هم اشاره شده که گفته شده که انتخابی هویتی است نه یک تکلیف اجتماعی برای این نسل زد. از منظر جمعیت شناسی چگونه میشه این تحول ارزشی رو به صورت علمی سنجید؟
ببینید این قضیه توی جوامع مختلف وجود داره و نسل زد مخصوصا به خاطر دنیای دیجیتال، به خاطر جهانی شدن، به خاطر ارتباط با فرهنگ‌های دیگه خیلی سریع اطلاعات بیشتری رو داره دریافت میکنه و از طرفی هم کیفیت آموزش مثلا حالا توی کشورهای توسعه یافته خیلی بیشتر شده و در واقع اشخاص به بلوغ عقلی خیلی زودتر از نسل‌های قبلیشون میرسن. حتی از لحاظ هوشی هم اینا هر نسلی به نسل دیگه گفته میشه که یه درصد قابل توجهی میزان ضریب هوشی میاد بالا، به خاطر اینکه خانواده ها هم چون کوچیک‌تر شدن، والدین فرصت بیشتری برای تربیت و آموزش فرزندانشون میذارن و در واقع اون بلوغ اجتماعی خیلی سریع‌تر توی اشخاص داره صورت میگیره و میاد پایین سن بلوغ اجتماعی. یکی دیگه هم اینه که به هر حال جامعه ایرانی مخصوصا نسل زدش به نظر میاد که خشمگین از نسل‌های گذشته‌اش، یعنی از اینی که نسل گذشته خودش رو بعد از یک عبور از سنت‌ها دوباره درگیر و گرفتار سنت‌ها کرده و در واقع سرنوشت کل جامعه رو عوض کرده عصبانیه و به همین دلیل یک جور طغیانی هم داره نسبت به الگوهای سنتی که در واقع نسل‌های قبل خودش به خاطر انتخابایی که داشتن به کل جامعه تحمیل کردن. مثلا یکی از مواردش همین این گرایش به وجودگراییه، این درست در مقابل اون تفکر سنتی بوده که قبلا بوده که اشخاص باید از بدن خودشون شرم می‌داشتن و احساس گناه می‌کردن، در حالی که نسل زد امروز با بدن خودش کاملا احساس راحتی می‌کنه، با ابراز وجود، با نمایش زیبایی‌هاش، با نمایش توانایی‌هاش، اینا رو یک مزیت می‌دونه، در حالی که تو نسل‌های گذشته اینها معمولا مذموم بود و افراد رو وادار می‌کردن به اینکه خودشون رو در معرض نذارن و نخوان که ابراز وجود کنن یا فردگرا باشن، باید در یک کل بزرگتری حل می‌شدن که اونا معمولا در واقع اون آیین‌ها و ادیان و گرایش‌های مذهبی و یا حتی گرایش‌های سیاسی بوده. ولی دقیقاً نسل جدید اینو نمی‌پذیره. نسل جدید الان برگشته به وجودگرایی، یعنی روی خودش تمرکز داره و این آزادی انتخاب و مسئولیت فردی رو برای خودش در نظر می‌گیره و اصالت شخصی داره و دنبال جستجوی معنا به شیوه خودشه، نه به اون شیوه‌ای که مثلا میگه مذهب بهش دیکته می‌کنه یا یک شیوه سیاسی بهش دیکته می‌کنه. به همین دلیلی که در واقع توقیان می‌کنه و این خب تو جامعه ایرانی به خاطر یعنی که فضا در واقع بسته‌ترین حالت‌هاست توی کل جامعه جهانی، این نسل زد ایرانی در واقع طغیان بزرگتر رو داره نشون میده نسبت به هم نسلای خودش در جوامع دیگه و یکی از اونها هم بروزش مخصوصا وقتی توأم میشه با اینکه امید به آینده نداره، احساس امنیت نمیکنه و خوشحال نیست، حتما تاثیرش رو روی ازدواج و فرزندآوری میذاره.
خانم مطلبی، یه نگاهی هم به تاثیرات این اعتراضات اخیر در ایران و سرکوب اون از سوی حاکمیت بر روی افراد جامعه از جمله همین نسل زد هم داشته باشیم. چقدر اثرات منفی ناشی از این سرکوب میتونه بر روی فعالیت‌های اجتماعی نسل‌ها و قشرهای مختلف اجتماعی در ایران تاثیر گذاشته باشه؟
ببینید، وقتی بی‌ثباتی اقتصادی به صورت مزمن وجود داره، محدودیت‌های اجتماعی هست، قطبی شدی سیاسی هست، این تمام اینا رو بذارید در کنار هم و نتیجهش این میشه که اون احساس خوشحالی و امید به آینده و اعتماد به اینی که میتونه آینده درخشانی وجود داشته باشه در اشخاص از بین میره. این عملاً حتی تو نسل‌های بالاتر هم از بین رفته، اونایی که بالاخره یه فرصتی داشتن که مثلا یه شغلی داشته باشن، یه خانه و زندگی داشته باشن، الان میزان بیکاری اینقدر روی جامعه بالا رفته که دیگه اصلا جوانان اصلا امید ندارن که بتونن سر کار برن. در واقع یه بخششون به جبران اینی که نمیتونن اشتغال داشته باشن رو به تحصیل میارن و هرچی که اینا میزان تحصیلاتشون بالا میشه، اتفاقا امکان شغل پیدا کردنشون هم سخت‌تر میشه، برای اینکه مشاغل حرفه‌ای و تخصصی در دوردست‌تر برای افراد عادی و اینا در اختیار رانت‌هایی هستن که در واقع خانواده‌هایی که در واقع این رانت‌ها رو دارن اونا رو اداره می‌کنن و در انحصار دارن. و برای همینه که شما مثلا می‌بینید جوان ایرانی با مدارج خیلی بالا مجبور مشاغلی بشه که احتیاج به اون مدارج رو نداره و این به شدت احساس افسردگی و سرخوردگی ایجاد می‌کنه. تازه با وجود تمام اینها، حتی اون اگر سر شغلم بره، با اون حتی یک متر زمین هم نمیتونه تو خیلی از شهرهای ایران بخره، یا مثلا حتی بخواد خانه ای رو اجاره بکنه که بعد همسری داشته باشه و بخواد فرزندی رو بیاد اونجا به وجود بیاد و بعد مسئولیت اون فرزند توی این وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی و عدم امنیت که دائم اخبار جنگ و خطر جنگ و اینا وجود داره، حالا درگیری‌های سیاسی که در واقع حکومت داره با جامعه جهانی و گروه‌های مختلف و همیشه توی حالت اضطراب هست این جامعه ایرانی که صبح که بلند میشه نمیدونه که قیمت مثلا روغنی که تا یک ماه پیش بوده مثلا 130 تومان الان شده 430 تومان، آیا میتونه مثلا برای پس فردا هم روی این برنامه ریزی بکنه، برای ماه بعد میتونه روی این برنامه ریزی بکنه؟ یه بخشی از جامعه ایرانی الان عدم امنیت غذایی دارن، یعنی 34% جامعه طبق گزارشی که FAO و یونیسف سال 2024 منتشر کرده بودن، اینها عدم امنیت غذایی دارن، یعنی یک وعده غذا در روز میخوان و 15% اصلا مطمئن نیستن که آیا بیشتر از یک وعده غذا در روز خواهند داشت. اگه یک تا سه اقتصادی یک اقلامی مثل اقلام پروتئین گوشتی اصلا کلن از سفره غذایشون حذف شده، یعنی تو یک همچین بستری که اشخاص حتی برای تامین مایحتاج تغذیه‌ای خودشون در حد کف هرم مازلو مشکل دارن، اینی که بخواد انتظار بره که اینها یه فرزندی داشته باشن و بخوان اون حداقل تغذیه اونو تامین بکنن، یه چیز خیلی غیر واقعی به نظر میاد. در نتیجه نسل زد الان در واقع رفته رو استراتژی بقا که باقی بمونه و داره مطالبه میکنه به شدت اون چیزایی رو که میخواد، و از طرفی هم متاسفانه افکار خودکشی تو جامعه به طور کلی افزایش پیدا کرده و نسل زد هم رسیده، یعنی خیلی از طغیان ها بیشتر به خاطر اینه که افراد چیزی برای از دست دادن دادن ندارن و به همین راحت میتونن تصمیم هایی بگیرن که یعنی بین مرگ و زندگی گاهی تفاوت چندانی برای بعضی اقشار وجود نداره، یعنی زیستن رنجش بیشتر شده. به همین دلیله که رفتار در واقع نسل زد ما و حتی الان تو همین جنبش اخیر میبینیم نسل های قبل‌ترش هم خیلی تغییر کرده حتی نسبت به جنبش های قبلی، چون اون مرز ناامیدی خیلی وقته که از روش عبور شده و امید با آینده‌ای تقریبا با این شرایط موجود وجود نداره است.
نظر سحر مطلبی کارشناس ارشد بهداشت رو شنیدید درباره سیل نزولی فرزندآوری در ایران. اما دوره 76 جشنواره برلین از پنجشنبه در پایتخت آلمان آغاز شد و سینماگران ایرانی در این دوره جشنواره با دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه حضور دارند. بابک غفوری آذر گزارش میده.
هفته دو ششمین دوره جشنواره فیلم برلین چند روزی است که در پایتخت آلمان آغاز شده است. این جشنواره که به داشتن رویکرد سیاسی و اجتماعی در برنامه‌هایش معروف است، از سینماگران ایرانی هم در دوره اخیرش دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه را نمایش می‌دهد. فیلم‌هایی که عموماً خارج از جریان سینمای رسمی و مجوزدار ایران تولید شدند و روایتگر مضامینی کمتر گفته شده از جامعه ایران هستند.
فیلم
میگیری
اینجا؟
اگه بخوام به مردتون بی احترامی نشه سری گوشیاتون رو تعویض بدید. حرکت کنید. اون فیلم عکس نگیر.
یکی از این فیلم ها رویا ساخته مهناز محمدی است که در بخش پانوراما به نمایش در می آید. فیلمی درباره یک زن معلم زندانی سیاسی در اوین که مجبور است بین تن دادن به انجام اعتراف اجباری تلویزیونی یا ماندن در سلول انفرادی یکی را انتخاب کند.
کی گفت بشینی ها؟
به چپ به راست.
چرا راستشو نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا. کام تا حالا خودم فهمیده باشی اینو. حالا به چپ به چپ. تا نگفتم وای نمیستی. به چپ!
مهناز محمدی کارگردان فیلم رویا پیشتر با ساخت مستندهایی با مضامین اجتماعی در ایران شناخته می‌شد و با نخستین فیلم بلندش به نام پسر مادر 3 سال پیش در جشنواره فیلم تورنتو حاضر بود. او بارها در ایران بازداشت شده و خود تجربه زندان دارد. خانم محمدی در گفتگویی با رادیو فردا فیلمش را درباره تجربه زندان نمی‌داند، بلکه آن را اثری درباره تنهایی انسان در مواجهه با انکار حقیقت توصیف می‌کند.
فیلم رویا از یه تجربه شخصی من شروع نشده، از یه سوال شروع شده، اینکه واقعا وقتی خشونت اتفاق می‌افته چه چیزی تو در انسان از بین میره. ما معمولا فکر می‌کنیم زندان فقط محدود کردن بدنه، اما تجربه‌ای که برای خیلی ها در ایران اتفاق افتاده فقط زندان فیزیکی نیستش، یه چیز عمیق‌تر اتفاق میفته. آدم کم کم به حافظه خودش شک میکنه، به اون چیزی که دیده، شنیده، حتی به خودش. برای همین رویا رو به یک شکل برای بازسازی واقعیت نبود، تلاش کردم یه تجربه درونی از این وضعیت رو بسازم. فیلم بیشتر درباره سلول و زندان نیست، درباره تنهایی انسان در مواجهه به اجبار، به انکار حقیقت. واقعیتش تو فیلم شخصیت اصلی مجبور نیست فقط اعتراف کنه، مجبور روایت خودشو از واقعیت کنار بگذاره و اینجاست که مسئله دیگه فقط سیاسی نیست، مسئله هویت انسانه. برای من مهم بود که این فیلم واقعا یه نمایشی که صرفا در مورد یک زندان یا یک کشور باشه نیست. نمیخواستم صرفا درباره یک زندان یا یک کشور باشه، چون این تجربه برای خیلی آشناست. وقتی که قدرت میخواد همه چیز رو، نه فقط رفتارت بلکه حافظه رو و حتی روایت انسان رو کنترل بکنه. برای من رویا درباره مقاومت قهرمانانه نیست، واقعا درباره شکنندگی انسانه و اینکه حتی در سکوت حافظه هنوز راهی برای زنده موندن پیدا میکنه.
فیلم رویا در ایران و گرجستان فیلم برداری شده و یک بازیگر زن ترکیه‌ای به نام ملیسا سوزن ایفاگر نقش اصلی آن است. در کنار او چهره‌های شناخته شده ایرانی چون مریم پالیزبان و حمید رضا جاودان هم حضور دارند. این فیلم در زمانی به نمایش در می‌آید که جشنواره‌های مهم بین‌المللی در سال‌های اخیر نمایشگر طیفی از آثار انتقادی سینماگران ایرانی بودند که به شکل آشکاری ساختار حاکم بر ایران را به چالش می‌کشند. مهناز محمدی اما میگوید انتظار دارد مخاطب ایرانی فیلمش را یک اثر سیاسی نداند.
امیدوارم مخاطب ایرانی فیلم این فیلم رو یه داستان سیاسی نبینه، بلکه به عنوان یه تجربه انسانی ببینه و بتونه خودش رو پیدا بکنه، در کجا قرار داره، فهمیدنش و درکش به ما کمک میکنه برای ادامه مسیرمون، چون ما هنوز راه طولانی داریم.
در کنار فیلم رویا، سزارین ویکند ساخته محمد شیروانی با مضمونی درباره رابطه دو مرد جوان، دیگر فیلم بلند ایرانی حاضر در جشنواره برلین امسال است که در بخش فوروم به نمایش در می آید. این فیلم هم از نظر نمایش رابطه صمیمی دو مرد جوان اثری متفاوت از نمونه های مرسوم سینمای ایران محسوب می شود. دو فیلم کوتاهی هم که از سینماگران ایرانی در جشنواره برلین نمایش داده می شوند، مضامینی سیاسی دارند. فیلم خاطرات یک پنجره روایت تلاش‌های شهروندان برای ثبت سرکوب اعتراض‌ها در ایران است.
به جمعیت که نزدیک‌تر می‌شدیم، صدای شلیک تیرها بلندتر می‌شد. بدنم رو جمع کردم زیر پنجره ماشین تا در امان باشم. دعا می‌کردم از آسمون سنگ بباره تا زیرشون دفن بشیم و گلوله بهمون نخوره. سرم رو که بلند کردم تو نبودی. به انعکاس صورتم تو پنجره ماشین نگاه کردم، دیدم که دارم آروم آروم محو میشم، جوری که انگار اصلا وجود نداشتم.
این فیلم به کارگردانی مهرانه سلیمیان و امین پاکپرور در بخش نسل به نمایش در میآید. فیلم کوتاه دیگر به نام میوه‌های ناامیدی در بخش فوروم نمایش داده میشود و درباره یک فیلمساز ایرانی است که هنگام ساخت مستندی درباره جنگ فلسطین و اسرائیل، ناگهان با آغاز جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل مجبور به تغییر محل زندگیش می شود. نیما نساج کارگردان این فیلم است.
گزارشی بود درباره 76th جشنواره فیلم برلین و حضور نمایندگان سینمای ایران در این جشنواره از بابک غفوری آذر. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.